ساعت 14 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
نشست سران قوا برای بررسی اوضاع اقتصادی جامعه. رئیس جمهور: کالاهای اساسی تامین شده و انبارها پرتر از همیشه است. نخستین بسته حمایتی این ماه توزیع و افزایش حقوق کارکنان در بودجه اعمال می شود.
لشکر سرخا در آزادی برای فتح جام قهرمانی. تیم پرسپولیس ایران از ساعتی دیگر مقابل تیم ژاپنی کاشیما آنتلرز قرار می گیرد.
و برجسته تر شدن تنش ها در روابط اروپا و آمریکا در سفر ترامپ به پاریس. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاکان حضرت. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، مردم خوب ایران زمین. از شما هموطنان گرامی دعوت می‌کنیم با مشروع خبرهای ساعت 14 همراه ما باشید که خانم ارمی و من رئیسیان به آگاهیتان می‌رسانیم.
نشست سران قوا برای بررسی اوضاع اقتصادی جامعه. ترسیم و تدوین نقشه راه برای سیاست‌گذاری‌های جدید اقتصادی، عقب‌نشینی آمریکا از سیاست‌های تحریمی علیه ایران و تأمین کالاهای اساسی مردم از جمله محور رایزنی‌های سران قوا بود. آقای روحانی رئیس جمهور در پایان این نشست سه‌جانبه به نمایندگی از رؤسای قوا موضوعات مطرح شده را تشریح کرد و گفت آمریکایی‌ها در ماه‌های گذشته تمام تلاششان را علیه ملت ایران به کار بستند و هرچه تیر در ترکش داشتند رها کردند و در 13 آبان نیز نتوانستند اقدامات جدیدی علیه مردم ایران انجام دهند. آقای روحانی همچنین از ترسیم و تدوین نقشه راه جدید برای آینده اقتصاد ایران خبر داد و گفت دولت نخستین بسته حمایتی غذایی خود را در همین ماه به افرادی که تحت فشار بیشتری قرار دارند پرداخت خواهد کرد.
دولت اولین بسته حمایت غذاییش رو در ماه آبان به افرادی که در فشار بیشتری هستند و جزو اخشاری هستند که مشکلات بیشتری دارند به اونها پرداخت خواهد شد. این روند تا پایان سال در چند نوبت انشاءالله ادامه پیدا میکنه برای اینکه بتونیم تا حدی جبران بکنیم مشکلاتی که برای مردم پیش آمده. در بودجه سال آینده هم انشاءالله برای حقوق و دستمزد پیشبینی هایی میکنیم که تا حدی بتونیم مشکلات اقتصادی رو جبران بکنیم.
رئیس جمهور درباره آمادگی کامل دولت برای تامین و تولید کالاهای اساسی هم گفت صادرات در 7 ماه گذشته افزایش داشته و انبارهای ما از همیشه پرتر است.
ما در زمینه کالاهای اساسی و مورد نیاز و ضروری مردم هیچ مشکلی نداریم و انبارهای ما از همیشه بیشتر آمادگی داره برای اینکه ماهای طولانی رو کالاهای اساسی مردم رو تامین بکنه. برای تولید کالاهای اساسی، برای واردات کالاهای اساسی و دارو و سایر نیازمندی ها ما مشکلی نداریم. امروز به حمدالله در شرایطی که هستیم، شرایط تولید در کشور ما نسبتاً شرایط خوبی هست. صادرات ما همونطور که میدونید نسبت به 6 ماهه پارسال و 7 ماهه سال گذشته تو 7 ماهه امسال افزایش پیدا کرده. افزایش صادرات به معنای افزایش تولید هست، به معنای افزایش کسب و کار مردم هست.
رئیس کل بانک مرکزی گفت صادرات غیر نفتی کشور در 7 ماه امسال 27 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال گذشته افزایش بیش از 13% داشته است. عبدالناصر همتی در همایش استانداران سراسر کشور همچنین با اشاره به شکست آمریکا در به صفر رساندن صادرات نفتی کشور از انجام مذاکرات جدی و مثبت با 8 کشوری که معافیت خرید نفت از ایران را گرفته اند خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به تصمیم‌های ارزی جدید این بانک برای صادرکنندگان اشاره کرد و افزود صادرات وقتی برای کشور مفید است که موجب ورود ارز یا کالا به کشور شود و بانک مرکزی برای جلوگیری از صادرات ریالی تمهیداتی را که برای نحوه برگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد در نظر گرفته شده است به زودی اعلام می‌کند. دشپسند وزیر اقتصاد و دارایی نیز در همایش استانداران کشور از همکاری وزارت اقتصاد با استانداران برای جذب سرمایه گذاران خارجی و اصلاح نظام بانکداری خبر داد و افزود:
ما امروز با استانداران محترم به یک تفاهم رسیدیم که در چند حوزه مثل اصلاح نظام بانکداری، مثل افزایش کارآمدی نظام مالیاتی، مثل چابکسازی و اقتدار گمرکات بتونیم با همدیگه همکاری خوبی داشته باشیم. خوشبختانه استقبال خوبی صورت گرفته. در جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم در واقع اعلام همراهی و همکاری خیلی خوبی صورت گرفته. من فکر می‌کنم با برنامه‌ای که ما داریم و اراده‌ای که امروز در جمع استانداران محترم دیدم، قطعاً می‌تونیم برنامه‌مون با سرعت ببریم جلو، به خصوص در بحث اصلاح نظام بانکداری، بلخص در حوزه بانک‌های دولتی. من کاملاً همراهی و همکاری دیدم.
اما از ساعتی دیگر تیم فوتبال پرسپولیس ایران به مصاف تیم ژاپنی کاشیما آنتلرز میره تا در نهایت قهرمان جام باشگاه‌های آسیا در ورزشگاه آزادی مشخص بشه. با شنیدن آرم خبرهای ورزشی به استقبال بخش ورزشی میریم تا همکارم خبرهای این دیدار حساس رو به اطلاع شما برسونن. آقای باقنده سلام عرض میکنم، خبرها رو میشنویم.
خیلی متشکرم. بنده هم سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم این بخش خبری و شما سرکار خانم ارمی. تیم پرسپولیس ایران امروز برای به دست آوردن مقام قهرمانی 16 دوره باشگاه‌های آسیا ساعت 18:30 مقابل تیم کاشیما آنتلرز ژاپن در ورزشگاه آزادی به میدان می‌رود. البته سرخپوشان با توجه به باخت 2-0 بازی رفت کار دشواری برای به دست آوردن اولین جام لیگ قهرمانان دارند. اما گو اویوا سرمربی تیم کاشیما در خصوص بازی امروز گفت:
از نظر تعداد تماشاگران و صدایی که در استادیوم خواهد بود شرایط بازی برای ما خیلی سخت خواهد بود، مخصوصا از نظر ارتباط با هم دیگه، ارتباط کلامی بین هم. ما مجبوریم که از زبان بدن یا بادی لنگویج استفاده کنیم برای اینکه با هم ارتباط برقرار کنیم با بازیکنامون، ولی ما داخل زمین همه کار میکنیم تا به نتیجه برسیم. تمام سعیمون رو میکنیم که همونطور که گفتم بازی رو کنترل بکنیم. از ژاپن هم تماشاگرای کمی اومدن، درست کافی نیستن، ولی باز اونها هم به ما روحیه انگیزه خواهند داد که بهتر بازی بکنه. اینو میدونیم که پرسپولیس در خونه خیلی خوب بازی میکنه. این اطلاعات رو ما قبلا دریافت کردیم و مأموریت ما این هستش که اولین تیمی باشیم که پرسپولیس رو در خانه شکست میده.
برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس هم در خصوص شرایط دو تیم گفت:
کاشیما تیم بسیار خوبیه، تو تمام فازهای بازی خوبه این تیم و همینطور در ضربات و ایستگاهیشون، و البته خوب خطرناک خواهند بود، اما ما هم خطرناک خواهیم بود براشون. به هر حال از بازی قبلمون ضعیف‌تر هستیم، اما فقط به طور تئوریک، چون مطمئن هستم که هیچ بازیکنم شکی به خودش راه نخواهد داد که بهتر و بهتر خواهد بود. هوادارانمون انتظار دارن و میخوان که ما قهرمان بشیم، اما واقف هستن که تا همینجا نتایج بسیار فوق فوق‌العاده‌ای رقم زدیم. تو اوکاشیما اختلاف ساعت یه مشکلی بود برای ما که ما رو تا حدی زمینگیر کرده بود. در مورد حریفمون برای اونها تطبیق کردن خودشون خیلی راحت‌تر خواهد بود چون به سمت عقب الاز ساعتی برمیگرده.
اما با توجه به اخراج سیامک نعمتی در بازی رفت و نبودش در بازی امروز و همچنین نرسیدن امید علیشاه مصدوم به این بازی، پرسپولیس هم‌اکنون با کمبود بازیکن روی نیمکت روبروست و امیدوار است با تلاش و همت سایر بازیکنان بتواند نتیجه لازم را در تهران بگیرد. همچنین سلطانی فال وزیر ورزش که دیروز به اردوی سرخپوشان رفته بود خطاب به بازیکنان گفت:
یکی اینکه تو همینجا که اومدید شما قهرمانی، اصلا تردید نکنید. این تحلیل من نیست، تحلیل همه ملت ما هست. و من تو این مدت به خصوص این یه هفته ای که شما اونجا بازی رفت رو انجام دادید، با وجود اینکه باختید، ولی من از زبان صدها نفر این رو شنیدم که پرسپولیس تا همینجا که اومده قهرمان آسیا هست و در فکر و ذهن مردم به عنوان قهرمان بوده و خواهد بود.
علی پروین اسطوره پرسپولیسی ها هم گفت:
عشق پرسپولیس و قهرمانی پرسپولیس چون چندین سال منتظر همچین جامعه بودیم، ایشالله فوت دست پر از همینجا میریم به کاپ. بچه ها اگر سعی کنن گل نخورن میتونیم گل بزنیم به این تیم، چون تیمه نشون داده که گل بخوره، یعنی هر بازی کرده دو سه تا گل خورده.
اما در حالی که شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا دیروز برای دیدن این مسابقه و افتتاح چند طرح وارد تهران شد، امروز نیز جیان اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا به عنوان یکی از میهمانان ویژه دیدار نهایی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه حضور خواهد داشت. سلطانی فر وزیر ورزش در خصوص حضور آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و تنیشنده از اعضای هیئت دولت در ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی امروز گفت:
بنابر هماهنگی‌هایی که انجام دادیم، جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم ریاست جمهوری پذیرفتن که ان شاءالله حضور پیدا بکنن. تعدادی از اعضای دولت هم لطف می‌کنن، تشریف میارن و در استادیوم در کنار هواداران و در کنار ورزشکاران خواهم بود.
و معاون اول رئیس جمهور پیش از ظهر امروز در دیدار با شیخ سلمان از رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا خواست با جلوگیری از ورود مسائل سیاسی به فوتبال نقش سازنده خود را در همبستگی ملت‌ها ایفا کند. اسحاق جهانگیری بر نقش مؤثر ورزش در برقراری و حفظ صلح و دوستی میان کشورها تاکید کرد و افزود: دولت جمهوری اسلامی ایران همواره حمایت‌های لازم را از همه رشته‌های ورزشی به خصوص فوتبال انجام داده است تا این رشته پرطرفدار در سراسر کشور گسترش یابد. معاون اول رئیس جمهور همچنین از شیخ سلمان خواست شرایطی فراهم شود تا نمایندگان ایران در هیئت رئیسه کنفدراسیون فوتبال آسیا و هیئت‌های تابع آن حضور داشته باشند. خیلی متشکرم از همراهیتون آقای رئیسیان، همکارم خبرها را ادامه می‌دهد.
ممنونم از شما آقای باقنده، آرزوی موفقیت داریم برای سرخپوشان پایتخت و انشالله که مردم ایران امشب شب خوشحالی و شادمانی رو داشته باشن.
انشالله.
ادامه خبرها از رادیو ایران. 2000 واحد مسکونی ویژه مددجویان زلزله زده استان کرمانشاه با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه افتتاح شد. این واحدها در شهرستانهای سرپل ذهاب، گیلان غرب، قصر شیرین، سلاس باباجانی و دالاهو ساخته و یا بازسازی شده است. فتاح رئیس کمیته امداد در مراسم افتتاح این واحدهای مسکونی گفت: کل تعهد این نهاد برای بازسازی واحدهای مسکونی مددجویان 2500 واحد بوده است که خرداد ماه 500 واحد و امروز 2000 واحد افتتاح و به بهره برداری رسید. و افزود: هرچند تعهد کمیته امداد در این مناطق به پایان رسیده است، اما 2700 واحد دیگر را نیز برای مددجویان بازسازی و نوسازی می‌کنیم.
استقرار 3000 پزشک متخصص در مناطق محروم. معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت از 6000 پزشک متخصصی که به وزارت بهداشت تعهدات قانونی دارند، نیمی از آنها در مناطق محروم خدمت می‌کنند. قاسم جانبابایی با بیان اینکه چندین کلینیک ویژه خدمات سرپایی و 16000 دستگاه تشخیصی نیز به مناطق محروم اختصاص داده شده است، افزود:
یکی از کمبودهایی که در مناطق محروم بوده تختای ویژه ما یا تختای مثل آی سی یو سی سی یو ان آی سی یو، خب اینا واقعیتش اینه که در بعضی از بیمارستان شهر مردم یا نداشتیم یا خیلی به تعداد کم بوده. خوشبختانه نزدیک به بیش از 2000 تختای ویژه که ما در بخش ویژه آی سی یو تعریف شده، نیمی از اینا واسه مناطق محروم هست، مناطق شهرهایی که ان آی سی یو یعنی بخش نوزادان ویژه که خب راه اندازی شده. بحث ناباروری، ما 18 مرکز ناباروری دولتی که تقریبا خدماتشون رایگان هست، همه اینها در مناطق محروم اتفاق افتاده. یکی از مشکلات مردم محروم بحث خدمات سرپاییه برای ویزیت که میرن مردم، فقط بحث بیمارستان نیست. در طرح تحول سلامت نزدیک به حدود 249 کلینیک ویژه در واقع سیاست گذاری شده بود که نیمی از این کلینیک ویژه باز در مردم محروم. الان ما شهرهای مثل نیکشهر، مثل ایرانشهر، اینها ما الان کلینیک ویژه داریم، یعنی کلینیک ویژه داریم که پزشک متخصص ما با تعرفه دولتی به مردم خدمت میده. خب همین دوره نزدیک به حدود 16000 دستگاه تشخیصی مثل رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن، ام ار آی، مجموعاً اقدامات تشخیصی درمانی ما فقط به مردم محروم دادیم.
14 استاندار بازنشسته امروز از سمت‌هایشان خداحافظی کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه گردهمایی استانداران سراسر کشور با اعلام این خبر افزود:
14 نفر از استاندارهای ما شامل این قانون بازنشستگی میشن. برای بنده واقعا سخت بود امروز که با این 14 نفر به حال به نوعی خداحافظی کنیم، چون در این 5 سال انصافا زحمت کشیدن، تلاش کردن و همراهی کردن وزارت کشور را. آرزوی توفیق و به حال شادکامی و انشالله خدمت بیشتر به نظام مقدس جمهوری اسلامی را برای شما داشتیم.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای را یادآور شد. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس در بیانیه‌ای تاکید کرد ایران در حال اجرای تعهدات هسته‌ای خود بر اساس برجام است و گزارش‌های آژانس مؤید این واقعیت است. اسحاق آل حبیب سفیر ایران در سازمان ملل هم در نشست مجمع عمومی این سازمان با اشاره به سیاست‌های ضد ایرانی آمریکا از اعضای برجام خواست به تعهدات خود عمل و آمریکا را به علت نقض فاحش برجام و اقدامات غیرقانونی این کشور پاسخگو کنند. غلامعلی خوشرو نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل نیز با انتقاد شدید از سیاست‌های یک جانبه آمریکا مقابله جهانیان با این سیاست‌ها را خواستار شد. در نشست شورای امنیت دیگر اعضای این شورا نیز از یک جانبه گرایی آمریکا انتقاد کردند.
شورای امنیت سازمان ملل
خاصتاً فی منطقه
آنهایی که در نشست تقویت چند جانبه گرایی به جای یک جانبه گرایی
مولتیلاترالیسم
مدام به سفیر امریکا در سازمان ملل بابت خروج از پیمانهای جهانی مثل برجام کنایه‌های پیدا و پنهان می‌زدند، خیلی‌هایشان هم پیمانان امریکا بودند که حالا منتقدش شدند، حداقل در گفتار که اینطور بود.
Or the Iran nuclear deal JCPOA.
آنها از سازمان ملل هم می‌خواستند کمی قوی‌تر عمل کند تا یک جانبه گرایی بنیادهای جهانی را به بازی نگیرد. این بار آقای خوشرو سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل تنها نبود. وقتی از بدعهدی آمریکا درباره برجام توجه نکردن به حکم دادگاه لاهه
تو اینترنشنال لا
و یک جانبه گرایی که موجب انزوای آمریکا شده گفت.
کامران نجف زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
سفر رئیس جمهور آمریکا به فرانسه تنش‌ها را در روابط اتحادیه اروپا و آمریکا برجسته‌تر کرده است. دونالد ترامپ که برای شرکت در مراسم 100مین سالگرد پایان جنگ جهانی اول به فرانسه رفته، در بدو ورود به پاریس در صفحه شخصی خود به مکرون همتای فرانسوی خود تاخت و ایده وی را برای تشکیل ارتش واحد اروپا بسیار توهین‌آمیز خواند. ترامپ نوشت اروپا باید اول سهم خود را برای تأمین هزینه‌های ناتو بپردازد. چند روز پیش مکرون خواستار تشکیل ارتش واقعی اروپایی شد و گفت تأسیس این ارتش برای حفاظت در مقابل قدرت‌های خودکامه از جمله آمریکا ضروری شده است. کنفرانس صلح پاریس امروز با حضور 70 تن از سران، رؤسای جمهور و نخست وزیران کشورهای مختلف در پاریس برگزار می‌شود. ترامپ همچنین در حاشیه نشست پاریس قرار است با مکرون و اردوغان رؤسای جمهور فرانسه و ترکیه دیدار کند.
تلاش متجاوزان برای ورود به شهر الهدیده یمن بار دیگر با ناکامی مواجه شد. شبکه تلویزیونی المسیر گزارش داد نیروهای متجاوز دیشب بار دیگر تلاش کردند وارد شهر الهدیده شوند که با سد دفاعی ارتش و نیروهای مردمی یمن مواجه شدند. بنابراین گزارش، در درگیری‌های تازه در الهدیده شمار زیادی از مزدوران رئیس جمهور فراری یمن کشته و زخمی شدند. در همین حال محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصار الله یمن مقاومت یمنی‌ها را در مقابل حملات ائتلاف سعودی معجزه خواند و گفت یمن به گورستان متجاوزان تبدیل خواهد شد. محمد الحسی رئیس کمیته عالی انقلاب یمن هم گفت تنش آفرینی مداوم ائتلاف سعودی در هدیده نشان دهنده حمایت آمریکا از یک همپیمان فاسد است.
متجاوزان عملیات نظامی گسترده ای را در ساحل غربی با هدف به دست گرفتن کنترل الهدیده و محاصره کامل بندر، قطع کامل جاده های منتهی به روستاها و شهرهای بین راه آغاز کردند. این عملیات با بمباران گسترده متجاوزان برای پیشروی نیروهایشان به سمت پایگاه ها، مراکز دولتی، جنوب شرق و جنوب غربی شهر الهدیده همزمان بود، اما ارتش و کمیته‌های مردمی توانستند حمله اشغالگران را دفع و خطوط امداد آنها را قطع کنند که در این درگیری‌ها بیش از 1000 نفر از مزدوران سعودی به هلاکت رسیدند و صدها خودرو و ادوات جنگی آنها به آتش کشیده شد. الهجوم الواسع جاء حمله گسترده اشغالگران از چند محور به ویژه منطقه کیلومتر 16 در شرق و به سمت فرودگاه در جنوب شهر الهدیده صورت گرفت. محمد البخیتی عضو ارشد جنبش انصار الله که در الهدیده حضور دارد گفت ارتش و کمیته های مردمی همچنان کنترل منطقه کیلومتر 16 و فرودگاه الهدیده را در دست دارند و با وجود شدت گرفتن درگیری ها اما جنگ خارج از شهر الهدیده در جریان است.
اوضاع در کنترل نیروهای ماست. انشاءالله در ساعتهای آینده خبرهای بسیار خوبی از جنگ در ساحل غربی به شما اعلام میکنیم.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری سیده وسیما، صنعا.
شمار قربانیان سیل در اردن به 11 تن رسید. بر اثر سیل که در چند منطقه این کشور از جمله شهر باستانی پترا جاری شد، شماری نیز مفقود شدند که جستجو برای یافتن آنها ادامه دارد. سیل همچنین راه صحرایی ارتباطی بین شمال و جنوب اردن را مسدود کرد. در کویت نیز در پی بارندگی‌های سیل‌آسا و جاری شدن سیل، دست کم 1 تن کشته و برق مناطق وسیعی از کویت قطع شد. در ریاض پایتخت عربستان نیز بر اثر بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیل چندین نفر مفقود شدند. سیل در ریاض همچنین موجب واژگون شدن ده‌ها دستگاه خودرو شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت به این علت که اصل کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT حق شرط را بجز موارد ارجاع به داوری بین المللی نمیپذیرد، لذا اساساً حق شرطهای مصوبه مجلس در تعارض با اصل این کنوانسیون و مغایر با شرع شناخته شد.
ثبت نام برای دریافت ارز دانشجویی از امروز و از طریق سامانه سجاد آغاز شد. ارز دانشجویی به مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد تعلق می‌گیرد و در مقطع کارشناسی فقط دانشجویانی که شروع به تحصیل آنها قبل از 31 اردیبهشت 97 است می‌توانند ثبت نام کنند. بر اساس اعلام وزارت علوم، ارز دانشجویی فقط در بازه زمانی 1 مهر تا 29 اسفند 97 تعلق می‌گیرد.
برداشت مرکبات در 9533 هکتار باغ گیلان آغاز شد. پیشبینی شده امسال 153,000 تن مرکبات به ارزش 160 میلیارد تومان از باغهای گیلان برداشت شود.
معاون صدای رسانه ملی از آغاز به کار رادیو انقلاب از فردا خبر داد. حمید شاه‌آبادی گفت پخش این رادیو به صورت 24 ساعته خواهد بود و تا 22 بهمن ادامه خواهد داشت.
در درگیری میان فلسطینیان و نظامیان رژیم اشغالگر در غرب رام الله در کرانه باختری ده ها فلسطینی مصدوم شدند.
شمار قربانیان حملات تروریستی روز جمعه به هتلی در موگادیشو پایتخت سومالی به 39 نفر رسید. این هتل که یکی از ساختمان‌های مشهور موگادیشو است، با استفاده از 2 خودروی بمب‌گذاری شده هدف حمله قرار گرفت.
سازمان مدیریت بحران برای امروز درباره شدت بارش باران، آبگرفتگی معابر و سیلاب ناگهانی در مناطقی از جنوب و جنوب غرب کشور هشدار داد.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 17:20 دقیقه است.
پیک نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم، آقایان، خانم‌ها، سلام عرض می‌کنم. خوش آمدید به پیک نیمروزی در فاصله یک دو ساعت تا البته بیشتر، مثلا 3-4 ساعت تا بازی پرسپولیس با آقای طاهری گوینده و سردبیر ارشد خبر ورزش در استودیو صحبت خواهم کرد درباره این بازی حساس و البته حواشیش. درباره مهار شدن حمله سنبل آبی به تالاب انزلی هم گزارش خواهیم داشت و همینطور درباره سهم بالای خامفروشی در صادرات 6 ماهه نخست امسال هم یک گزارش داریم. لطفاً تا 14:45 دقیقه همراه ما باشید.
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارد.
این خط قرمز ماست. ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه می‌زند یا در دنیای پرهیجان ورزش چه می‌گذرد؟
توی دروازه گل برای ایران.
پیک نیمروزی را گوش کنید.
درباره بازی پرسپولیس و کاشیما خیلی پیامک داریم، ولی یه پیام متفاوت رو دوستانم در استودیو در واقع تحریریه انتخاب کردن و نکته جالبی هم داره. گفتن که در عرض یک ماه ورزشگاه آزادی به اون عظمت و میلیاردها تومان هزینه نوسازی میشه، اون وقت یه روستا با یک صدامین هزینه سالها یا هیچ وقت علامت سوال گذاشتند. حضورتون عرض بکنم که نوشتن بازنشسته هستم، سالانه 600 هزار تومان بابت بیمه تکمیلی از حقوق من کسر میشه، ولی پول یک آزمایش رو پرداخت نکردند. همینطور پیامک‌های زیادی داشتیم درباره سبد کالا و بسته حمایتی از کارگرای عزیز که نوشتن که این بالاخره بسته کی توزیع میشه و از آقایون بفرمایید که و ازشون بپرسید که چه شد و به کجا خواهد رسید. خدمت شما عرض بکنم که دوستانم البته دارن با سردبیر، یعنی منتظر هستیم که سردبیر خبر ورزشی به استودیو برسن. خب من از فرصت استفاده کنم همچنان چند تا پیامک دیگه براتون بخونم. من همیشه چون شنوندگانم بعضی وقتا میگن که پیامک کم میخونین، گفتن که هر ماه میگن که یارانه متولدین سال 97 واریز خواهد شد، پس کی میخوان این یارانه ها رو واریز بکنند. و اگر نوشتن که اگه بنا باشه مبارزه با گرانفروشی ها منوط به شکایت مردم باشه، افراد باید همه ساعته دنبال شکایت باشن. بسیار خوب، بریم سراغ اولین گزارش. بر اساس آمار رسمی 44% صادرات کشور در 6 ماه نخست امسال از مواد خام بوده، موضوعی که درست برخلاف قوانین بالادستی کشور است. دست اندرکاران اقتصاد میگن که یکی از دلایل این امر عدم حمایت کافی مسئولان و برخی قوانینی است که از تولید کنندگان در فضای کسب و کار کمتر حمایت میکنه، موضوعی که تولید کنندگان رو از تولید فراری میده و به سمت خام فروشی سوق میده. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم موسوی بشنوید.
سایه شوم خام فروشی همچنان بر سر اقتصاد کشور سنگینی میکنه. آمارهای گمرک نشون میده در 6 ماه نخست امسال 44% از صادرات ما خام فروشی بوده، موضوعی که برخلاف اسناد بالادستی اقتصادی کشوره. خام فروشی که از سنگ آهن و مواد معدنی شروع میشه،
سنگهای درجه یک به صورت خام صادر میشه، سنگهایی که تو کارخونه ها میاد اکثرا دیگه از درجه 2 و 3 به پایینه.
توی بازار جهانی به اسم سنگ دهبید میفروشن، ولی نه اشتغالش به دهبید میرسه نه درآمده.
تا صادرات خام مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمی،
ما به عنوان دارنده منابع غنی نفت و گاز اصلا شایسته ما نیست که ما وارد کننده مثلا بنزین باشیم، بعدم یه عده بیان ما رو تحریم بنزین بکنن.
از کی قابل قبوله که استرالیا بره گوشت وارد بکنه؟ کی قبول میکنه هند بره چای وارد بکنه؟ آیا قبول ما بریم فراورده وارد بکنیم؟
کشور کانادا جمعیتش 23 میلیون نفره، 21 پالایشگاه داره، برای خودش استفاده نمیکنه، پالایش میکنه و صادر میکنه به آمریکا، آمریکای جنوبی و به سایر نقاط دنیا. در بعضی از کشورها مثل ژاپن 32 تا پالایشگاه، در یه جایی مثل آلمان 16 تا، ایتالیا 17 تا پالایشگاه.
کشور ایتالیا نفتی نداره، بیشتر از ما، دو برابر ما حداقل پالایشگاه داره، یه شرکت نفتی هم داره که شرکت اینی چهارمین شرکت نفتی دنیاست از نظر درآمد.
اما چرا باید محصول خام صادر کنیم و همون محصول در کشور دیگه فراوری شه و دوباره به کشور برگرده؟ رفتیم سراغ یک کارشناس حوزه نفت، آقای اکبری.
شما وقتی میبینید یک کشوری هستیم که 2.5 میلیون
حالا پشت نفت و معادنات گازی رو صادر میکنیم، در صورتی که تا یه زمانی حالا تا چند سال قبل خودمون وارد کننده محصولات پالایشی مثل بنزین گازوئیل بودیم و همچنین کشور اطرافمون هم نیازمند این هستن. و اصلا مهمتر اینه که همیشه تو دوران تحریم این صادرات نفت ما برای ما پاشنه آشیل شده، یعنی ما میتونستیم از این مزیتی که حالا داشتیم به عنوان یه فرصت استفاده کنیم، توسعه صنعت پالایشی و حتی پتروشیمی کشور رو انجام بدیم که در زمان تحریم هم نه تنها این بحث توقف صادرات ما و جلوگیری از صادراتمون برای ما مشکل ایجاد نکنه، بلکه یه فرصتی بشه برای اینکه بتونه صنعت داخل، حالا مخصوصا صنعت پتروشیمی و پالایشی ما، توسعه پیدا کنه و ما محصولات با ارزش افزوده رو بفروشیم که هم تحریم پذیریش تقریبا میشه گفت سخته یا غیر ممکنه و همین که باعث ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی و رونق اقتصادی و بعضا توسعه اجتماعی و سیاسی هم میتونه حالا توی بخش‌های مختلفی که میتونه